متأثر نشدند. قطعاً این کار اشکال داره و کسانی که در محل کار این کار رو انجام میدن و دیگران جای اونها حاضری رو میزنند، حالا با هر ترفندی حقوقی که اینها دریافت میکنن قطعاً حرامه و قطعاً اشکال داره. مسئله بعدی این که بعضی ها برای فروش جنسشون که اجناس بیشتر به فروش برن، الکی روی شیشه مغازه می نویسن ارزان سرا یا حراج، یا به علت تغییر شغل مثلا می خواهیم تخفیف بدیم یا ارزانتر می دیم، در حالی که وقتی که مشتری وارد مغازه می شه ارزون نمی فروشند. به یک ترفندی می خوان مشتری رو جذب بکنن به مغازه خودشون. خب این هم اشکال داره، این هم خودش نوعی دروغ هست و باید نسبت به این دقت بشه. یا مثلا بعضیا روی جنس ایرانی مارک خارجی میزنن که در روزهای گذشته راجبش صحبت کردیم، قطعا این هم اشکال داره و باید دقت بشه. مسئله بعدی این که بعضی از مردم وقتی میخوان قابلمه داغ غذا رو روی سفره بذارن، متاسفانه از نان برای زیر قابلمه استفاده می کنند. این مسائل رو خوبه که داریم خدمت شما عرض می کنیم. بعضن از ما سوال شده، ما هم خدمت شما مطرح می کنیم. آیا این بی احترامی به این نعمت خدا نیست؟ قطعا اشکال داره، این کار درست نیست. این کار یا هر جور بی احترامی به نان قطعا کراهت داره. حتی ظرف غذا سرد هم باشه، ما روی نان ظرف غذا بذاریم یا بخوایم با نان مثلا دست خودمون رو پاک بکنیم، دستمون چرب شده یا با دستمون غذا خوردیم، با نان بخوایم پاک بکنیم، هرچند اون نان رو هم بعدش میخوایم بخوریم، ولی باز هم کراهت داره و نسبت به این مسائل باید قطعا دقت بشه. یه مسئله دیگر رو هم خدمتون عرض بکنیم. اگر هنگام خواندن حمد و سوره کسی به همون تنه بزنه و بی اختیار کمی حرکت بکنیم، نمازمون چه حکمی پیدا میکنه؟ من در حال نماز هستم، دارم حمد و سوره میخونم، یا اصلا نه در رکوع هستم، شخصی به من تنه ای زد، من بدنم حرکت کرد بی اختیار، اینجا وظیفه من چیه؟ در پاسخ عرض میکنیم اگر از حالت نماز خارج نشدیم، خب نمازمون باطل نیست و ذکری رو که در حال حرکت گفتیم بنابر احتیاط واجب باید دوباره در حالت آرامش بدن تکرار بکنیم. خب اینجا که مسئله ای نیست. اما اگر از حالت نماز خارج شدیم، افتادیم یا از قبله برگشتیم، بله اینجا نمازمون باطله و باید نمازمون رو از اول شروع بکنیم. خداوند یار و نگهدار همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندمون باشه. خداحافظ.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریز.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخواین؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالیه، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی بود.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار. مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
همراهان عزیز رادیو ایران،
رادیو ایران
در آستانه
یک تحول،
صدای ما با خلاقیت شما رنگ دیگری می‌گیرد.
ما به دنبال شعار تازه‌ای برای رادیو ایران هستیم،
کوتاه، ماندگار و الهام بخش.
از هر جا که صدای ما را می شنوید، در این انتخاب بزرگ،
در این انتخاب بزرگ،
در این انتخاب بزرگ،
در این انتخاب بزرگ
همراه شوید.
شعار پیشنهادیتان را به سامانه پیامکی 30090 ارسال کنید.
مهلت ارسال تا 15 اسفند 1404.
به زیباترین و خلاقانه ترین شعار در روز رادیو 4 اردیبهشت 1405 هدیه ای نفیس و شایسته تقدیم خواهد شد.
رادیو ایران،
صدایی که با شما
شنیدنی تر است.
صدایی که با شما شنیدنی تر است.
سفر کن با من به دیار گرشاسب، به زادگاه ابر پهلوان شاهنامه رستم دستان. سیستان،
تمدنی 5000 ساله با شهرتی ماندگار، مردمانی مهربان، وفادار، صبور و پویا در اولین ها.
سیستان، اینجا سیستان، دیار اولین منتقمین به خونخواهی سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام.
زاهدان، مرکز استان، مردمانی زهد پیشه از گرداگرد ایران. بلوچستان،
اینجا بلوچستان، طبیعتی بکر و گم شده در صفحات جغرافیای ایران،
در سایه سار تفتان سربلند و دریای همیشه خروشان عمان.
و اینجا
سیستان و بلوچستان،
زادگاه دلاوران جان برکفی که جان خیشتن را در دوران جنگ تحمیلی برای آبادانی امروز فدا کردند.
و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان، به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.
ظهر شما بخیر شنوندگان ارجمند، شما شنونده رادیو ایران هستید. رادیو ایران برای موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز شنیدنی است. دعوت میکنم با اعلام ساعت 12:40 از پخش رادیو ایران شنونده برنامه ایران امروز باشید که به صورت زنده از رادیو ایران تقدیم شما خواهد شد.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، خانم آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه های خوبی رو برای یکایی که شما آرزو میکنم. خوشحالم که در این مجال رادیو ایران و برنامه ایران امروز رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 12:41:35 است که ما برنامه ایران امروز رو داریم تقدیم میکنیم به حضور شما به اتفاق یکایی که همکارانم هم. پویا شریعت پناهی صدا بردار برنامه هستن. آقای محمدی هماهنگ کننده. بانو عاطفه اقتداری تهیه کننده برنامه هستند و من احمد تبعید افتخار دارم به اتفاق یکایک که همکارانم در سمت کارشناس مجری تا ساعت حدود 13:30 با شما این برنامه رو اجرا کنیم. خوشحال میشم با ما تماس بگیرید و در اجرای برنامه شریک باشید. با ما شماره 220-5009 و 220-486 شماره تلفن ماست. و اما پیامک ما 30900. موضوع برنامه هوش مصنوعی. به اتفاق یکایی که مهمانانمون در این برنامه تلاش میکنیم که درباره هوش مصنوعی صحبت بکنیم و بگیم هوش مصنوعی چیست، از کی به وجود اومده و چرا در جهان امروز به عنوان یکی از دانش‌های برتر هوش مصنوعی قرار داره و در بسیاری از کارهای روزمره از هوش مصنوعی استفاده میشه. امروزه هوش مصنوعی در سراسر جهان گسترش پیدا کرده و بسیاری از دانش آموزها حتی وقتی میخوان پرسشی داشته باشن میرن سراغ هوش مصنوعی و سوال میکنن و هوش مصنوعی پاسخ میده. ممکنه بعضی از پاسخ ها نادرست باشن ولی هوش مصنوعی فعاله، پاسخ میده. اما چرا؟ خود اینها مسئله است. ما برای اینکه درباره هوش مصنوعی بیشتر بدونیم این برنامه رو داریم تقدیم میکنیم به شما و قرار هستش که در این برنامه به اتفاق کارشناسانمون درباره هوش مصنوعی اطلاعات بسیار زیادی رو تقدیم بکنیم به شما. به خاطر همینم عرض کردم که شماره پیامک ما 30900 هست و از این طریق با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو بگید، سوالی دارید مطرح کنید و ما هم اون سوال رو بیان میکنیم و پاسخش رو از کارشناسانمون میگیریم. بحث هوش مصنوعی امروز به گونه‌ای شده که در بحث صنعت هم خیلی کاربرد داره، حتی در بحث فضایی بسیار کاربرد داره. گفته شده که در بحث جنگ ها و در واقع نبرد هایی که در دنیای امروز داره اتفاق میفته باز هم هوش مصنوعی فعال هست. در بحث زیست محیطی و محیط زیست و بحث حیات وحش هم بحث هوش مصنوعی فعال است. وقتی که میریم سراغ هوش مصنوعی با این در واقع نکاتی که حضورتون عرض کردم یواش یواش ممکنه که بترسیم و بپرسیم که هوش مصنوعی چی کار داره میکنه، تا کجاست، ما تا کجا با هوش مصنوعی میریم. اگر هوش مصنوعی انقدر فعاله و فراتر از ذهن ما داره عمل میکنه، ما در اینجا نقشمون چیه؟ آیا باید از هوش مصنوعی بترسیم یا نه؟ ما در آینده چی کاره هستیم؟ ما جای هوش مصنوعی رو میگیریم یا هوش مصنوعی که دست پرورده خود ماست اون جای ما رو داره میگیره؟ ما چی کار بکنیم؟ ما دیگه نباید فکر کنیم، تمام ذهنمون رو بدیم به هوش مصنوعی و یا نه؟ بسیاری از این سوال ها مطرح است که اینها رو داریم روش کار میکنیم. در این لحظه که با شما صحبت میکنم آقای دکتر خلخالی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر مجید خلخالی کارشناس ارشد هوش مصنوعی و دکترای مدیریت ارتباطات و رسانه هستند. آقای دکتر خلخالی سلام میکنم به شما.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما آقای طبیعی و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
سپاسگزاری میکنم. من مقدمه کوتاهی را در بحث هوش مصنوعی مطرح کردم و بله. میخوام از شما بپرسم که با توجه به شرایطی که وجود داره اصلا هوش مصنوعی چی هست؟ یه تعریف بسیار مختصری ازش داشته باشیم و بعد ما دونه دونه میپرسیم و شنوندگان خوبمونم تلاش میکنن که از ما سوال کنن و ما هم پاسخگو هستیم. سپاس از شما، بفرمایید.
بله، هوش مصنوعی به سیستم های اطلاق میشه که قادر به تولید محتوا باشن. این محتوا میتونه متن، صدا، تصویر یا حتی کدهای برنامه نویسی باشه که این فرایندها به صورت خودکار انجام میشن. یعنی با استفاده از مدل هایی که هوش های مصنوعی دارن نسبت به اقدام این تولیدات اقدام میکنن.
آی دکتر خلخالی، هوش مصنوعی از کجا به وجود اومد؟
ببینید، ما اول یه دسته‌بندی داشته باشیم. ما هوش مصنوعی، دو مدل هوش مصنوعی داریم. یک هوش مصنوعی صنعتی و کاربردی در موارد صنعتی و پزشکی و جاهای دیگه داریم که اینها
علمی و صنعتی می‌فرمایید. علمی و صنعتی.
بله، اینها یک الگوریتم های خاص و مشخص دارن که ورودی اینها معلوم و خروجی اینها معلوم هست. یعنی شروع کار و انتهای کار معلومه که چه کار انجام میگیره. ولی یه نوع هوش مصنوعی داریم که اخیراً طی 5-6 سال اخیر اومده و بهش هوش مصنوعی مولد میگن و اکثر افراد جامعه رو درگیر کرده. یعنی هر کس با هر سطح سوادی یا با هر شغلی میتونه از این هوش مصنوعی استفاده کنه.
آقای دکتر خلخالی، سوال این هست که آیا پرسش هایی که از هوش مصنوعی میکنیم و پاسخ هایی که هوش مصنوعی میده، این اطلاعات در واقع اطلاعاتی است که انسان ها در اختیار هوش مصنوعی قرار میدن، در این در اختیار این نرم افزار دارن قرار میدن با توجه به صحبت های شما؟
ببین، هوش مصنوعی مولد به دو طریق آموزش میبینه، یاد میگیره. اول اینکه یه دیتابیس اولیه‌ای داره که سازندگان این آوردن، یه اطلاعات اولیه‌ای برای این آپلود کردم و دیتابیس این پر است از این اطلاعات. ولی روش دوم اینه که من کاربر دارم از هوش مصنوعی سوال میکنم و هوش مصنوعی با توجه به سوالهایی که من میکنم و جوابهایی که این میده خودشم یاد میگیره. هوش مصنوعی مولد علاوه بر این که یک پایگاه داده‌ای بسیار عظیمی داره، خودش از همون پایگاه داده هم یاد میگیره. یعنی تنها اونها نیستند، علاوه بر این که اطلاعات اولیه رو بهش دادن، خودش هم از همون اطلاعات تولید محتوا میکنه، تولید میکنه و از سوالهایی که من میپرسم خودش یاد میگیره.
آقای دکتر خلخالی، من میخوام این رو از حضرت عالی بپرسم. یعنی بر اساس گفته شما، هوش مصنوعی بر اساس داده هایی که بهش داده شده و شما میگید هوش مصنوعی مولد هست، در مقابل پرسش تحلیل هم میکنه؟ یعنی قدرت تحلیلگری داره؟
بله، تحلیل هم انجام میدن. ولی باید ما یک نکته بسیار مهمی رو در نظر بگیریم. ماهایی که داریم در رشته های مختلف، در شغل های مختلف، یا به صورت یک فرد عادی از هوش مصنوعی استفاده می کنیم، باید یک اطلاعات نصف نیمه هم در مورد همون موضوع داشته باشیم. ما یک چالش در هوش مصنوعی داریم به نام توهم هوش مصنوعی. هوش مصنوعی وقتی به یک سوالی نمیتونه پاسخ بده یا اطلاعاتش رو نداره، بر اساس اون اطلاعاتی که خودش داره میاد یک چیزهایی رو، یک پاسخهایی رو به ما تحصیل میده که اگر من سواد و تخصص اون رشته رو نداشته باشم، اون موضوع رو نداشته باشم، فکر میکنم که این سوالی که من پرسیدم جوابش خیلی عالیه، با ادبیات بسیار خوب، با انتخاب کلمات مناسب که انجام میده، میاد یک موضوع رو به من جواب میده. ولی در اصل این از ابتدا اشتباهه. دلیل اصلی که این رو گفتم این هست که ما هم باید یک اطلاعات نسبی نسبت به موضوعی که داریم از هوش مصنوعی سوال میکنیم داشته باشیم.
من پرسشم بود کمی واضح تر بگم چون شنوندگان ما تماس های گوناگونی گرفتن. خب بسیاری از جوان هایی که الان با ما هم در سر و کار دارن و برنامه رو گوش میکنن ورزشکار هستن و فوتبالیست هستن. مثلا درباره یه تیمی در دنیا، یه تیم مطرحی در دنیا پرسش میکنن از هوش مصنوعی که مثلا در این لحظه ای که الان داره بازی میشه پیش بینی شما برای برد و باخت این بازی چی هست؟ هوش مصنوعی داره پاسخ میده. این رو چگونه شما توضیح میفرمایید؟
این هم خودش از دو منظر میتونه قابل بررسی باشه. ما میتونیم از هوش مصنوعی های عمومی مثل چت جی پی تی یا چت بات های مختلف این سوال رو بکنیم، یا از دستیارهای هوش مصنوعی که مثلا من به عنوان یک کارشناس فوتبال اومدم یک دستیار فوتبالی متخصص مثلا لیگ اروپا تولید کردم و تمام اطلاعاتی که لازمه همون لیگ هستن تا همون اونجا هست، ولی تو شاید چت‌بات‌های عمومی این اطلاعات به قدر کافی نباشه. من اگر از چت‌بات‌های عمومی استفاده کنم درصد خطام بیشتره، ولی از دستیارهای چت‌بات‌ها استفاده کنم به صورت تخصصی و با درصد خطای کمی میتونم انجام بدم.
آقای دکتر خلخالی، نکاتی که شما اشاره کردید بسیار برای شنوندگان ما قابل توجه بوده و پرسیدن که انواع هوش مصنوعی رو بیان کنید.
انواع هوش مصنوعی رو از کردم خدمتون. ما هوش مصنوعی مولد داریم که بهش AID یعنی جنراتور مولد گفته میشه که این چند سال در اومده و داریم استفاده میکنیم. میتونن تولید محتوای متنی کنن، عکس تولید کنن، صدا تولید کنن یا حتی کدهای برنامه نویسی داشته باشن. ولی هوش مصنوعی هایی که به صورت تخصصی دارن استفاده می شوند الگوریتم های خاصی دارن، مثل الگوریتم های بینایی ماشین یا تشخیص چهره انسان ها، و اینها دارن کارهای خودشون رو به صورت روزمره انجام میدن و سال حدود دهه 50 میلادی هم ما این هوش مصنوعی ها رو داریم.
اشاره کردی به دستیاران هوش مصنوعی، اونها چه نوع هوش مصنوعی هستن؟
هوش های مصنوعی معمولا یعنی اکثرا برنامه های اوپن سورس هستند، یعنی ما میتونیم از محتوای اونها استفاده کرده و یک دستیار تخصصی تر شخصی سازی شده تر استفاده کنیم. همونطور هم که در جامعه هم وجود دارن، مثلا ما دستیارهای شخصی برای وکلا، پزشکان یا ورزشکاران داریم. نمونه هاش هم تو خود ایرانمون هم هست، کار شده. اینها میان از برنامه اصلی استفاده میکنن و قسمت تخصصی خودشون رو گسترش میدن تا تو اون رشته و در اون منظر به افراد مختلف جامعه کمک کنن.
بپرسم از حضورتون که این نکته‌ای که شما گفتید، یعنی هر فردی میتونه برای خودش یه هوش مصنوعی اختصاصی تعریف بکنه و داشته باشه؟
اینطوری بگیم که هر کسی شاید نتونه، ولی اون افرادی که متخصص هستن در حوزه کامپیوتر و کد نویسی و میتونن این کار رو انجام بدن، اینجا دستیارهای تخصصی ایجاد کردن، یه خورده بحث تخصصی تر میشه. ولی اونایی که اون اشخاصی که رشته کامپیوتر خوندن و آشنایی دارن با کد نویسی، بله میتونن انجام بدن.
من سپاسگزاری میکنم چند لحظه با ما باشید. خانم ها آقایان، شماره 225,000 و 224,886 تو شماره تماس ماست و پیامک ما 3900. شما شنونده رادیو ایران هستید و برنامه ایران امروز رو با موضوع هوش مصنوعی میشنوید. آقای دکتر خرخالی، نکات قابل توجهی رو شما اشاره کردید. بسیاری از شنوندگان ما با پیامک ما تماس دارن و صفحه تماشاگر من که اینجلا هست داره به من میگه که چقدر شنونده ها مشتاق این موضوع شدن و بحث دسترسی همگان هست. آیا همگان میتونن از هوش مصنوعی استفاده کنن؟ گرچه شما این توضیح رو دادید، ولی چون پرسیدن، من از صفحه نمایشگرمون دارم این رو برای شما بیان میکنم. دارن سوال میکنن که آیا هر کس میتونه از هوش مصنوعی بهره ببره؟ در دسترس همه هست؟
بله، این تکنولوژی میتونه به افراد در هر سطح سواد یا در هر شغلی کمک کنه. اگه بخوایم مثال بزنیم، میتونیم بگیم که برای معلم‌ها میتونه برای ایجاد منابع آموزشی کمک کنه، برای نویسندگان میتونه برای تولید محتوا، و برای کارآفرین میتونه داده‌ها رو تحلیل کنه. این امکانات به این افراد، یعنی به افراد عموم جامعه، این فرصت رو میده که بدون نیاز به تخصص‌های پیچیده در زمینه فناوری از این ابزارهای AI‌ها و هوش مصنوعی استفاده کنه.
آقای دکتر خلخالی، نکته دیگه بس دولت‌ها هستن که حاکمیت رو بر این نوع در واقع علم‌ها دارن. آیا هوش مصنوعی در کشورها زیر نظر دولت‌ها داره اداره میشه، و یا اینکه نه به صورت خیلی باز و گسترده عمل میشه؟
این رو خدمتتون باید عرض کنم که ما تولیدات ابزارهای هوش مصنوعی هیچ گونه محدودیتی ندارن در تمام کشورهای دنیا، ولی مسئله استفاده و اخلاق هوش مصنوعیه. ما تو کشورهای توسعه یافته و پیشرفته مثل کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا و چین، ما در زمینه استفاده از هوش مصنوعی قوانین مختلفی وضع شده. در خصوص حفاظت داده ها هم یا حریم شخصی هم قوانین سختگیرانه ای وجود داره. یعنی ما برای استفاده از هوش مصنوعی باید چارچوب ها و مقررات خاصی داشته باشیم. کشور ما هم در این مورد چند مورد کار شده، ولی کافی نیست. مثلا ما در زمینه پژوهش دستور عمل خاصی برای استفاده از هوش مصنوعی داریم، یا وزارت آموزش پرورش داره روی استفاده هوش مصنوعی برای دانش آموزان، یعنی یه دستور عملی رو میخواد در این مورد تنظیم کنه.
حالا آقای دکتر خرخالی، این که این دستور عمل ها
تجربه به کشورهای دیگه این کار رو انجام میدن، یک قانون و یک دستور عمل جامعی برای استفاده از این تکنولوژی و فناوری داشته باشه.
آقای دکتر خرخالی، حالا اشاره کردید به این موارد و کنترل اینها هم مورد توجه میتونه قرار بگیره. شما به واژه‌ای اشاره کردید و اونم اخلاق بود، اخلاق در هوش مصنوعی. آیا هوش مصنوعی اخلاق مدارم هست؟
ببینید، هوش مصنوعی تا اونجایی که یاد گرفته